من توی تکمیل صحبتایی که الان انجام شد بایستی اشاره بکنم به این که ببخشید البته در زمینه تخصصی حفاظتی یه ذره دخالت میکنم، ولی خب ما هم بخشی درس مدیریت حیات وحش خوندیم. توی اون کفه‌های ترازویی که بهشون اشاره کردم که یک سمت اقتصاد قرار میگیره و یک سمت حفاظت از حیات وحش، همیشه با باید سعی بکنیم یه جوری حفاظت از حیات وحش رو وزنش رو برسونیم هم وزن اقتصاد، وگرنه جای زیستگاه‌های ما رو کارخونه میگیره، جاده میگیره، شهر میگیره و چیزهایی که ارزش اقتصادی بیشتری دارن. خب دو تا راهکار خیلی کلی شاید بیشتر نیست. یکی استفاده از توریست‌ها برای اینکه مخصوصا جوامع محلی ارتزاق بیشتری داشته باشن، و یکی دیگه استفاده از برداشت از طبیعت، که هر جفتشون چیزی که فکر می‌کنم آقای دکتر مدنی هم می‌خواستن بهش اشاره بکنن، باید به صورت اصولی علمی مطالعه شده و کاملا با پیش‌زمینه علمی انجام بشود تا بتونه مفید باشه و نه مضر، وگرنه در غیر این صورت میتونه کاملا مضر باشه. در جواب سوالی که آقای مهندس هاشمی کردن نسبت به این که اگر ما تغذیه انجام بدهیم در یک جایی و باعث بشیم اون پرنده ها بیان اونجا و نرن به جایی که قرار شکار بشن، آیا شما ترجیح میدید که این اتفاق بیفته اونجا شکار نشن یا اینکه نه؟ یه توضیح خیلی کلی بایستی بدم در این مورد. اولا اینکه ما در حال حاضر به واسطه اینکه فرهنگ سازی و آموزش درست علمی در این زمینه نداشتیم، شاید در چند سال گذشته شما بیلبوردهای بسیار بزرگی رو در سطح خود شهر تهران دیدید برای ترغیب مردم به غذا دادن به مخصوصا پرنده ها در شهر، که حالا شاید یه جوری تو فرهنگمون هم جا افتاده که مثلا این غذاها اگر ما بدیم به پرنده ها حیف نمیشه یا از بین نمیره، در حالی که ما اصلا نمیدونیم که چرخه های طبیعی زیستی اینها چی بوده، جیره غذایی اصلیشون چقدر چی هست، چه میزان کربوهیدرات، چقدر کربوهیدرات داره توی این جیره غذایی، چه میزان اصلا غذا باید در اختیارشون قرار بگیره، توی اون بازه های زمانی مهاجرت چقدر باید غذا بخورن. و در ضمن ممکنه که توی سالهای خاصی ما با این کلونی غیر طبیعی که ایجاد میکنیم کمک بکنیم به این که اون شکاره کمتر بشه، در حالی که باید بریم دنبال این باشیم که اون موزل شکاره که حالا مافیا داره یا هر چیز دیگه یه جوری اونو حل کنیم، ولی این کار خودش میتونه آسیب‌های جدی دیگری داشته باشه. علاوه بر این که این کلونی غیر طبیعی که ایجاد شده، اگر حالا مثلا همین آنفولانزای فوق حاد قرار بوده توی 10 تا 20 تا کلونی با تعداد نمیدونم مثلا 100 تا پرنده، 100 تا پرنده رو یه جا بکشه، حالا همه این 100 تا 100 تا رو جمع بکنیم و تبدیلش بکنیم به 1000 تا 10000 تا و همه رو از بین ببریم یک جا، این فقط حالا در مورد آنفولانزا نیست، بیماری های دیگه هم میتونه همین مثال رو داشته باشه، و یا باعث بشیم که مشکلات متابولیک خاص، فکر نکنیم که غذا دادن باعث میشه سیستم ایمنی افزایش پیدا بکنه، هر چقدر اینا بیشتر بخورن زورشون بیشتر میشه یا قوی تر میشن، بعضن کربوهیدرات بالا، فتی لیور، مشکلات مختلف، افزایش وزن غیر طبیعی در پرنده ها باعث میشه سیستم ایمنیشون به شدت کاهش هم پیدا بکنه. این چرخه های زیستی رو اگر درشون تداخل ایجاد بکنیم بدون مطالعه، میتونیم آسیب رسان تر باشیم حتی نسبت به اون شکارچی های غیر مجاز.
بسیار سپاسگزارم جناب دکتر مدنی. من از دوستی شما با جناب دکتر معماریان حسن استفاده یا سوء استفاده میکنم. حداقل شما منت بگذارید بر من یک دقیقه صحبت بکنید، من ممنون میشم و ببخشید که زمان برنامه ما محدوده.
من اول از همه تشکر میکنم، به هر حال یه سطح بابی بود برای اینکه راجع به این موضوع صحبت بشه. البته من همون موقع هم که تماس گرفتم و موضوع برنامه رو گفتم، گفتم من دامپزشک پرنده ها هستم، روی پرنده های حیات وحشم به دید بیماری هاشون کار کردم و از دید بیماری ها من میتونم ورود کنم، فکر میکنم به همون دید هم ورود پیدا کردم به مسئله. من فکر میکنم که واقعا حفاظت از حیات وحش ایران یک موضوع ملی است. من هیچ شکی ندارم که جناب آقای مهندس هاشمی، جناب آقای دکتر معماریان که زحمت زیادی در زمین حیات وحش کشور کشیدن، و همینجور جناب آقای مهندس نیک پیام، اگه درست است
یک تا نیک
ببخشید، که زحمات زیادی دارن در این زمینه میکشن، هیچ شکی تو این قضیه ندارم که دلسوزی این عزیزان به جا هست و ما باید نسبت به محیط زیستمون حساسیت بسیار بالایی داشته باشیم و هم دولت های ما باید این رو در در حقیقت پیشونی کارشون قرار بدن. کمون که میبینیم توی دنیا هم موضوع محیط زیست یک موضوعی نیست که ما بخوایم یک سال دو سال راجبش صحبت کنیم، نه، یک موضوعی هست که داریم روی یه دونه کره زمین، ما همین یه دونه کره زمین رو داریم، قاعدتا نیاز داریم که نسبت به این یه دونه کره زمین خیلی مسئول باشیم.
بله.
و این کشور ما هم با این تنوع زیستی، با این بیش از 550 گونه پرندهی که حالا به شکل مهاجر و غیر مهاجر درش هست، همین یه دونه ایرانه و همین یه دونه محیط زیست ایرانه، دیگه کپی نداره که ما بخوایم انتظار داشته باشیم این رو تخریبش کنیم، خرابش کنیم، بتونیم یه دونه دیگه نوشو بسازیم.
درسته. بسیار سپاسگزارم. و جناب مهندس هاشمی، بار از شما التماس میکنم که لطفاً این زمان رو رعایت بفرمایید.
بله، بسیار خوشش. من اولا تشکر میکنم که از دوستانی که صحبت کردن. این بحث 4 سمتی که انجام شد بسیار واسه من لذت بخش بود و بسیار آموختم. فکر میکنم همه در یک جبهه اصلی هستیم. میخوام این رو بگم که امیدوارم که بخش دولتی ما هم بیان بیشتر با همین صحبت گپ و گفتی که امروز مطرح شد نشون داد که میشه ملاحظاتی رو ازش صحبت کرد که علمی باشه و نه احساسی، میشه ما بر پایه ارزیابی ها و بر پایه دانش علمی جلو بریم. دانش علمی یعنی این که وقتی بحث علمی میشه بالاخره یک طرفی رو میتونه قانع بکنه، ولی اگر ما بخوایم فقط بحث احساسی و رسانه بریم، یا کاری که دولت ما میکنه که کرده تا الان در خصوص این صید و شکار که امسال به سال بعد موکول کرده،
بله،
سال بعد به سال بعدترش، به جایی نمیرسیم. امیدواریم اونها هم بتونن این بحث دیدگاه و بحث علمی و گفتمان بیشتر ایجاد بکنن که بتونیم کاری رو انجام بدیم، و امیدوارم که این بحث برای شنوندگان هم مفید بوده باشه.
من سپاس از حضورتون، منت‌پذیر لطفتونم که زمان رو رعایت فرمودید. جناب یکتانیک،
عرض به خدمتتون که آقای دکتر مدنی گفتن که در مورد اتفاقی که در فریدون کنار میفته اطلاعاتی ندارن، ولی فهمیدن که یه عده اونجا نونه خشک می‌ریزن برای پرنده‌ها و باعث شده که پرنده‌ها مریض شن، حتی اوییدنس و شاهدی هم در این مورد دارن. من اینو خدمتتون بگم که در محدوده فریدون کنار یه چیزی حدود 750 امتیاز دامگاه وجود داره و این امتیازهای دامگاه به طور متوسط شبی 2 تن غذا پخش می‌کنن که این غذای غیر قابل قبوله برای حتی دام‌های اهلی، دونه هایی که باید امها بشه، دونه هایی که تای سیلو مونده، دونه هایی که کپک زده، آلوده به سم افلوتوکسینه، و از دید دوستان این هیچ اشکالی نداره، ولی یه 25 هکتار که امن شده و هرگز در اون 25 هکتار حتی یک بار نون خشک پخش نشده و از گندم و ذرت مرغوب استفاده شده، اونجا نظم طبیعت به هم خورده، حیوانها چاق شدن، سیستم ایمنیشون به هم خورده، مسیر مهاجرتشون تغییر کرده و در نهایت تو نظام طبیعت دست برده شده، در حالی که اصلا اینطور نیست. اگه این دوستان اطلاعی ندارن از فریدون کنار، چطور از این 25 هکتار اطلاع دارن، از 8000 هکتار دیگه‌اش اطلاع ندارن؟ و اینکه غذا دادن به حیات وحش مثل هر کار دیگه‌ای اصول خودشو داره، علم خودش رو داره، مدیریت داره، کارکرد حفاظتی داره، در جاهای مختلف دنیا غذادهی به حیات وحش طبق اصول و قواعد خودش اتفاق افتاده و کارکردهای حفاظتی داشته، حتی باعث احیای جمعیت برخی گونه های در خطر انقراض شده. و این صحبت هایی که میشه به نظر من صحبت های یک طرفه، صحبت های غیر واقعیه و از طرف افرادی که خودشون هم میگن که اطلاعی ندارن، ولی خب از دیدشون حالا یه عده آدمی که حالا شاید به نظر اینا بیکار میان یا نظرشون حالا احساسی میان، اینها میرن این کارو میکنن. در کنار خیلی از تالاب‌های دنیا که من از نزدیک خودم دیدم، مراکزی وجود داره که اینها غذا به مردم میفروشن که مردم برای پرنده ها پخش بکنن. پس این کار میتونه اصول علمی داشته باشه.
از هر 4 عزیز، مهندس محمدعلی یکتانیک، تیمارگر حیات وحش و کارشناس فعال محیط زیست، دکتر ایمان معماریان، دامپزشک حیات وحش، مهندس علیرضا هاشمی، مدیر گروه پرنده شناسی ترلان، پژوهشگر حیات وحش، و دکتر سید احمد مدنی از اعضای هیئت علمی دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران و متخصص بیماری‌های پرندگان، و شما دوستان نازنین که تا این لحظه با رواق تماشا، با محوریت گردشگری و پرنده‌نگری، نقد شکار و پرندگان مهاجر همراه ما بودی. تنتون سلامت، لبتون خندان، دلتون خوش. فرصت تمام شد و حرف ما ناتمام ماند. نفرین و آفرین و دعا در گلو شکست. تا آمدم که با تو خدا حافظی کنم، بغضم امان نداد و خدا در گلو شکست. یا علی.
برنامه رواق تماشا رو از رادیو گفتگو تقدیمتون کردیم که به طور خاص و ویژه به موضوع گردشگری و پرنده نگری با نقد شکار پرندگان می پرداخت. امیدوارم مورد توجهتون هم قرار گرفته باشه. شما عزیزان میتونید با ما در ارتباط و تعامل باشید از طریق شماره تلفن ناماشنا و سه رقمی 162 روابط‌عمومی سازمان صدا و سیما و نقطه نظرات ارزنده خودتون رو با ما در میون بگذارید.
امام مسیر مقاومت را انتخاب کرده است. پشتوانه انتخاب مقاومت از سوی امام بزرگوار ما یک پشتوانه منطقی است.
سازش با ابرقدرت ها ظلم بر بشر است. اونهایی که به ما میگن سازش کنید، اونها یا جاهل هستند یا مزدور.
مقاومت البته هزینه داره، بدون هزینه نیست، اما هزینه تسلیم در مقابل دشمن بیشتر است از هزینه مقاومت.
کمتر از 3 ماه دیگر اعلام پایان داعش و حکومت داعش در این کره خاکی خواهد بود.
ما ملت شهادتیم، ما ملت امام حسینیم. مرد این میدان ما هستیم برای شما. این جنگ را شما شروع میکنید اما پایانش را ما ترسیم میکنیم.
از آقا تموم شد الحمدلله.
نه هنوز شروع شد.
رادیو مقاومت، صدای گفتمان مقاومت و مکتب سلیمانی. موج FM ردیف 95 ممیز 5.5 مگاهرتز.
شما همراهان همیشه صمیمی رادیو گفتگو میتونید برای دسترسی لحظه‌ای و سریع به اخبار این شبکه رادیویی به آدرس ما در پیامرسان سروش مراجعه بکنید. این کانال به آدرس @رادیوگفتگو در اختیار شماست و فضایی که آخرین اخبار و پیشخبرهای برنامه‌ها و جدیدترین خبرهای روز داخلی و خارجی و فایل صوتی برنامه‌های شاخص و متن خبری اونها رو در اختیارتون قرار میده. شما با عضویت در این کانال به راحتی به متن همه برنامه‌های تحلیلی رادیو گفتگو دسترسی خواهید داشت. در کانال سروش رادیو گفتگو عضو بشید و ما رو هم به دوستان خودتون معرفی بکنید. اما در شباشب زندگی همچنان با شما خوبان هستیم از رادیو گفتگو و دعوتو میکنم شنونده میان برنامه گفتم گفت باشید.
گفتم
نفوس حق و نفس میدهند.
گفتم
اصلا منم که شاکیم، به من ظلم شده.
گفتم
گفتم که اشتباه کردم.
گفتم الستو بربکم. گفت بلا قالو بلا. گفتم گفت. گفتم گفت و گفتگو آغاز شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، اینجا حق مردم محفوظه. گفتم حق مردم. گفت
میبینیم بعضی فروشنده ها انگار ناراحت میشن از اینکه آقا تو بری 4 تا قیمت بپرسی و خرید نکنی بیای بیرون.
دکتر بابا مرادی، روانشناس.
داشتم به این فکر میکردم که مثلا میریم خرید بکنیم به فرض، با خانم رفتیم خرید روسری، بعد این فروشنده هی میاد هی روسری‌ها رو جلوی ما باز میکنه هی، و انقدر این خدمات رو این کار رو انجام میده که کم کم توی ما این حس به وجود میاد که ای بابا این همه رو باز کرد، نمیشه که ما نخریم بریم یا یه چیزی ازش بخریم دیگه. همین که من توی یک آمپاس روحی روانی میمونم، این که توی یک وضعیتی قرار میگیرم که انگار مجبور میشم یه کاری رو انجام بدم و طرف مقابل من رو توی این اجباره قرار میده. بعضی وقتا میبینیم بعضی فروشنده ها انگار ناراحت میشن از اینکه آقا تو بری 4 تا قیمت بپرسی و خرید نکنی بیای بیرون. انگار اون قیمت پرسیدنه و جواب قیمت دادنه حقی ایجاد میکنه که اگر مثلا نخری آقا برای چی اومدی پرسیدی؟ خب آقا من میخوام بپرسم ببینم بودجه میخوره یا نه. آقای فروشند اگر من خریدی بکنم و شما فروش انجام بدی، این یقینا جز حق و ناسه، چون من با رضایت و طیب خاطر این کار انجام ندادم. یا خیلی از اوقات از اونورم هست، خریداری که میبینید به زور داره چونه میزنه، به زور تخفیف میگیره، پول نمیده، از مغازه میاد بیرون. مثلا طرف گفته مثلا 100,000 تومن آخرش، نه من 90 تومن میدم، 90 تومن میذاره میاد بیرون. اصلا فکر نمی کنی که آقا اون فروشنده راضیه، راضی نیست. خب ملت که مال از جوب پیدا نکردن که، اونم بدبخت بابت اون مالش پولی داده، اونم باید سودی ببره، اونم باید چراغ اون مغازش روشن باشه. بیایم دقت بکنیم، بیایم این ریزکاری ها رو دقت بکنیم. اینها بسیار بسیار توی زندگی میتونه تأثیرگذار باشه.
گفتم یا نگفتم؟ گفتم که نوش لعلت ما را به آرزو کشت، گفتا تو بندگی کن کو بنده پرور آید. خداوند نگهدار کسانی است که نگهدارندگان حرمتند. مشفقانه خدا نگهدار.
بهش از دست آدم رفت، از اون روزی که گندم خورد. ببین چی میشه اون کس که یه جو از حق مردم خورد. کسایی که تو این دنیا حساب ما رو پیچیدن، یه روزی هر کسی باشه حساباشون رو پس میدن.
خبرهای زرد،
شایعات،
شفافیت،
امید،
عملکرد،
دستاورد،
سخنگوی صادق.
خبرهای تازه و صحیح را
از ما بشنوید.
رویداد
ظهرها ساعت 12،
بدون خط خوردگی
عصرها ساعت 19.
پرسشگر امروز
شما باشید.
30,000 10,35.
در حالی که عقربه های ساعت نشان از ساعت 3 بامداد رو میدند، همراه شبانه ما باشید با رادیو گفتگو و برنامه هشتگ گفتگو که به موضوع شبکه های اجتماعی در کمین نسل جوان میپردازه.
این روزا همه چی دیجیتالی شده
و واقعا بچه ها میرن تو همه سایت های
01
دیجیتال،
دنیای مجازی،
شبکه های اجتماعی.
خیلی سر و کار دارم فضای مجازی، فرهنگ رانندگی، خیلی چیزای دیگه اختلاف پیدا کرده.
الان متاسفانه بچه‌هامون در این سن با تبلت و گوشی فقط مشغول هستن.
چه جوری کنترل کنی؟
پرسش و پاسخ
درباره دنیای مجازی
و کسب اطلاعات بیشتر در این برنامه.
بروز باشید با
هشتگ گفتگو. گفتگو.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام هموطنان عزیز، من فرهاد اسماعیلی به اتفاق گروه برنامه ساز هشتگ گفتگو از شبکه رادیوی گفتگو همراه شما هستیم.
وسط. نسل زدی ها را می توان نسل اینترنت و دنیای دیجیتال هم دانست، نسلی که با موبایل و اینترنت به دنیا نگاه می کنند. نسل زدی ها عاشق گشت و گذار در فضای مجازی و رسانه های اجتماعی هستند. این نسل دوست دارد رخدادهای مهم زندگی و اتفاقات روزمره اش را با مخاطبان خود در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارد. همینجاست که لزوم توجه بیشتر به سواد رسانه ای احساس می شود. این گزارش را با هم بشنویم.
میهمان ناخوانده یا همون فضای مجازی چند سالی است که وارد خونه ها شده و الان پای ثابت اوقات خوش و ناخوش ماست.
شبکه‌های اجتماعی، فضای مجازی، گیم و بازی‌های رایانه‌ای، موسیقی و هر رسانه‌ای که فرزند ما از طریق موبایل، تبلت، تلویزیون در حال استفاده است.
استفاده صحیح اونا از رسانه، اول دانشش رو داشته باشیم، بعد بتونیم به صورت کاربردی ویژه و صحیح این رو تو تربیت بچه‌هامون لحاظ بکنیم.
بدونیم که فرزندمون رو چطوری تربیت کنیم که در این عصر از چه سنی ورود به فضای مجازی آغاز کنه.
اما اینکه این میهمان ناخوانده تا چه حد مدیریت میشه و رژیم خاصی میشه برای اون در نظر گرفت، از آقای هاشمی، کارشناس فضای مجازی دانشگاه علامه طباطبایی پیگیری شده.
فرزند من به صورت محدود و مشروط و حساب شده از رسانه استفاده کنه. دو، تفکر انتقادی. تفکر انتقادی یعنی شیوه تعامل با رسانه ها. من رسانه رو کنار نمیگذارم، اما نسبت به محتواهای آسیبزای رسانه‌ای با فرزندم وارد گفتگو میشم. تفکر انتقادی، تفکر خلاق.
تربیت فرزند دیجیتال یعنی افزایش آگاهی و سواد فضای مجازی هم برای والدین و هم برای فرزندان.
با ادامه یه هشتگ گفتگوی امروز همراه ما باشید.
میهمانان گرانقدری که در استودیوی برنامه حضور دارند، جناب دکتر سینا تفنگچی، مدرس محترم علوم ارتباطات دانشگاه پیام نور و متخصص فناوری‌های نوین ارتباطی، و جناب آقای حسین حق‌پناه، معاون محترم کودک و نوجوان مؤسسه تبیان. جناب دکتر تفنگچی سلام، خوش آمدید.
سلام بیکران، درود خدمت شما آقای اسماعیلی بزرگوار و آقای حق‌پناه دوست عزیز و ارجمند، در خدمت شما هستم.
درود بر شما جناب آقای حق‌پناه.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم سلام عرض میکنم خدمت شما جناب آقای تفنگچی و همه مخاطبان عزیزی که صدای ما رو میشنوند.
درود بر شما جناب دکتر تفنگچی. میخوام جمع‌بندی بکنیم، مجدد کسانی که امروز ما با پیوستن، یک تعریفی از نسل زد بدیم. اساسا نسل زد به چه نسلی میگن؟
عرضم به خدمت شما که نسل زد به نسل اینترنت شناخته میشه و تا اواسط متولدین در واقع 2010 رو دربر میگیره.
درست.
اصطلاحاً به این نسل زدی ها زومر میگن که یک بازی با کلمه بومر هست که در واقع به نسل قبل‌تر که متولدین نسل در واقع بهش میگفتن دهه انفجار که در واقع تا سال 1980 رو در 1986 اینطور رو دربر میگیره.
درست.
بعد
ویژگی اصلی این نسل چی هستش؟ ما حالا نسل تقویمی یک چیزه، ولی آنچه که از رویکردهاشون هست به دنیای معاصری که ما داریم، ویژگی اصلی این نسل چیه؟ تا جایی که ما مطالعه کردیم این بوده که کمتر با فرهنگ مطالعه عجین هستن، بیشتر بصری هستن، بیشتر اهل هیجان هستن، سرعت ارتباطاتشون خیلی بیشتر از نسلیه که گذشته و اکنون به میانسالی یا سالمندی رسیده.
ببینید شما برای نسل زد کلاً 8 ثانیه فرصت دارید که جذب کنید. یعنی فرصتی که در واقع وجود داره برای جذب نسل زد 8 ثانیه است. شما اگر تونستید تو این بازه زمانی اونا رو جذب کنید که کردید، اگه نتونستید در واقع مخاطب رو از دست دادید. حالا ولی الان عصری نیستش که ما خیلی بخوایم تأکید روی مطالعه به سبک قدیم داشته باشیم.
بله.
باید ما هم بپذیریم که شرایط فرق کرده و اینها به جای اینکه به اون سبک پیپری که ما مطالعه می‌کردیم، کاغذی مطالعه می‌کردیم، اینا خب کتاب رو می‌شنوند.
درسته.
کتاب و اتفاقا حس آمیزی در اونا به شدت قوی تره، اونا رنگ بیشتر رو شاید حتی دریافت کنن. اون عنصر خیالی که در واقع ما با خواندن کتاب برای خودمون فراهم میکردیم رو اینها شاید با شنیدن صدا و اون در واقع امکاناتی که توی فضای گویش وجود داره اینا دریافت میکنن.
ببین نکته قشنگی اشاره کردی، ببین من به شما برمیگردم. جناب آقای حق‌پناه، شما معاون کودکان و جوانان مؤسسه تبیان هستید. ما میدونیم که تبیان یکی از مؤسسات پیشرو بوده توی حوزه ادبیات داستانی، ادبیات نمایشی و استفاده از عناصر جذاب بصری و باز هم پیشگام بود در حوزه دیجیتال. یعنی پیش از اینکه اساساً فضای دیجیتال باشه روی حوزه مکتوب کار میکردن، بعد با شناخت و درک نیازمندی های این نسل اومدن شیفت کردن، یک جابجایی انجام دادن و تولیداتو بردن به اون سمت، خوشبختانه خوب هم کار کردن. اما به نظر میرسه یه دست صدا نداره. ما به چه چیزی نیاز داریم؟ جناب دکتر تفنگچی اشاره خیلی قشنگی کردن که اون عنصر خیال انگیزی تبدیل شده به یک صدا، اما به گفتمان بدل نشده. ببینید گفتمان هست که نسل ها رو مشخص میکنه. ما میگیم گفتمان نسل قبل ترکیبی از کتاب ها، اندیشه ها، نهله های فلسفی و فکری است که موجب جریان های اجتماعی شده. نسل زد هنوز گفتمان شکل نگرفته. ما یک صدای واحد ازشون نمیشنویم. 8 ثانیه. یعنی حتی به چند تا پلک زدن بیشتر نمی انجامه. ما 30 سال با یکی زندگی میکنیم. ما فرصت مدرسه رفتن داشتیم، با هم گفتگو داشتیم میکردیم، ولی نسل زد این فرصت رو نداره. انگار تو جزیره های تنها با جویستیک های خودشون دارن زندگی میکنن. صحبت رو به شما میسپارم.
بله، به نظر میرسه ساده ترین تعریف از نسل زد اون نسلی است که صدای من شما رو الان نمیشنوه. یعنی اون نسلی که به شدت آدیو ویژوال، صوتی، تصویری شده، چند کاره شده، محیط اطرافش رو فضاهای چند رسانه‌ای، رسانه‌های اجتماعی و دیجیتال پر کردن. و اگر قرار باشه 8 ثانیه فقط فرصت داشته باشیم که بخوایم باش گفتگو بکنیم، همین که صدای بنده رو بشنوه و بخوام من شروع بکنم به گفتگو و تازه سلام اینها رو بگم، احتمالاً یا موج رو عوض کرده یا اساساً این رسانه رو کنار گذاشته و رفته سراغ رسانه دیگر. بله، همین نکته که شما فرمودین نکته مهمیه. به نظر میرسه که ما گم کردیم اساساً این نوجوان نسل امروز خودمون رو.
درسته.
که چجوری فکر میکنه، چجوری میاندیشه، چجوری رفتار میکنه. اما نکته ای رو که حالا من در ادامه هم تأکید خواهم کرد روش، این بحث هست که لزوماً نوجوان ما و نوجوانی عوض نشده. شرایط فرهنگی، اجتماعی و به طور خاص رسانه ای اطراف این نوجوان به قدری عوض شده و شتاب گرفته تغییرات، که ماجرا این شده که ما با یه نسلی طرف هستیم که اساساً نمیتونیم براش ویژگی های ثابت تعریف بکنیم. چرا؟ چون رسانه ها خیلی متغیر شدن. یعنی شبکه های اجتماعی که توش داره فعالیت میکنه مدام با یک حرکت 60